دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. باید خیلی باید حفظ کن. ما بایستی حرمت زبان رو حفظ کنیم. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از فارسی تا فارسی،
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنونده های عزیز، اینجا رادیو گفتگو هستش با برنامه از پارسی تا فارسی. در خدمت شما گرامیان هستیم تا تجربه لذت بخش از هنر و ادب رو با هم داشته باشیم. من سید حسن نورانی هستم، مجری برنامه. امشب با شما لحظات خوشی رو همراه خواهم بود. در برنامه امشب از پارسی تا فارسی به بررسی شعر و نقش آن در حفظ و ارتقا و نیز باروری زبان پارسی می‌پردازیم. خب امشب میخواییم به این موضوع بپردازیم که ببینیم شعر چیست. آیا کلامی موزون و مقفاست یا کلامی موزون و مقفا و مخیل؟ اونطور که در گذشته گفتن تو متون کهن، تو چهار مقاله، برخی شعر رو رستاخیز کلمات میدونن، برخی باور دارن که احسن او اکذب اوست. بالاخره چیه این کلام جادویی که گاه شاعرش رو به ته چاه میکشونده و گه به عرش اعلا، یا گاهی شاهی را چنان بر سر ذوق می آورد که بدون رانین، اونطور که تو چهار مقاله گفته، با شعر رودکی، با شعر و چنگ رودکی، شش فرسخ بر اسب می نشست و خود را ماه می پنداشت و به سمت بخارا می رفت. میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همین. یا نه، زمانی چنان شاه و حاکم را خشمگین می کرد که شاعر را آواره زندان نای می کرد و کوهای اومگان. یادتون میاد مسعود سعد سلمان یا ناصر خسروی بزرگ. به هر حال شعر چیست؟ شعر چیه که گاهی صله‌ای با خودش داشت که شاعرانی چون عنصری اونطور که نوشتن ابزار و لوازم آشپزخونه‌شون چند رز شطور، چند بار شطور بود که همش از طلا بود. یعنی فکر کنیم که یک شاعری ابزار آشپزخونه‌ش از طلا باشه، با ثروتی که از شعر و متن به دست آورده و فرخی سیستانی رو میسازه، عنصری رو میسازه، و گاهی هم همچنان کاری میکنه که فرخی از دیر اونطور که میگن لب و دهنش رو میدوزن با سیم در زندان. یعنی شعر میتونه انقدر عمل کرده متفاوت از خودش نشون بده. حالا ما اگر بخوایم از شعر صحبت کنیم تا صبح هم حرف بزنیم، بعید میدونم که چیزی گفته باشیم. یعنی اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. باری در برنامه امشب بنا داریم تا درباره نقش شعر در حفظ و باروری زبان فارسی با کارشناسان کاربلد در رادیو محترم گفتگو به گفتگو بنشینیم و در این باره تا ساعت 24 همراه شما عزیزان هستیم. امید که شبی خوب داشته باشیم. در برنامه امشب کارشناسان محترم ما همگی به طور تلفنی همراه ما هستن و ما در خدمتشون هستیم. به هر حال شرایط کنونی جامعه اجازه نمیده، رفت و آمدهای ما رو محدود کرده. امید داریم که زودتر این موضوع به پایان برسه و ما چشمانمون به جمال این همه مهربان و نازنین و ادیب و هنرور روشن بشه. با ما باشید. دنیای امروز دنیای فضای مجازیه و میبینیم که ما یک پیام کوچیک، حتی یک پیام تبلیغاتی هم میان روی گوشی‌های همراهمون، چقدر خوشحال میشیم. سری باز میکنیم ببینیم که کی چی به ما گفته یا چه پیغام و پیامی بر ما داره. حالا ما رو حساب بکنید که چجوری مشتاق صدا و پیام شما هستیم. بنابراین بی صبرانه منتظریم با شماره پیامکی 30035 پیام های خودتون رو بر ما بفرستید و ما رو بی بهره نذارین از نظرهای خودتون. و تلفون های برنامه هم 2265 2285 و یا 2786-1035 هستش. ما رو با صدای گرم خودتون گرم کنید. پس با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو به ما بگید و باور کنید که ما لذت میبریم از شنیدن حرفای شما و خواندن متنهای شما. پس من یک بار دیگه اعلام کنم، شماره پیامک برنامه 301035 و تلفون های ما 2265 2285 27 86 10 35 هستش. شنوندگان فرهیخته ما، شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبگاه ما چنین هستش: www.radiogoftogu.ir. Thank you. همراهان من در این برنامه، چقدر لذت میبرم از داشتن چنین دوستانی، این همه کاربلد و کاردرست. تهیه کننده این برنامه بهزاد محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم غزاله حمیدی و صدا بردار محترم ما داریوش خان گودرزی هستند. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی امشب از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید ابر بها گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد
زندازه بیرون تشنم ساقی بیاران آب را اول مرا سیراب کن گنگه بده اصحاب را من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را هر پارسا را کان سنم در پیش مسجد بگذرد چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب من صید وحشی نیستم در بند جان خویشتن گر وی به تیرم میزند استادم شاه را مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را وقتی در آبی تا میان دستی و پای میزدم وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می زدم اکنون همان پنداشتم دریای بی پایان امروز حالی غرقم تا با کناری می افتم آنگه حکایت گویمت درد دل غرقام فریاد می دارد رقیب از دست مشتاقان او آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو ای بی بصر من میروم او میکشد خود
زنداز بیرون تشنم ساقی بیاران آب اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را
من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم بیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم
چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را شب خوش بگفتم خواب را دار یاره هم نفس چون من نداند هیچ کس مقدار یاره هم نفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خوش گفته قیمت بداند
به به. امیدوارم که لذت برده باشید، چنان این موسیقی، این شعر و این انتخاب البته به جا و زیباست که برای لحظاتی خود من رو چنان تحت تاثیر قرار داد که اصلا فراموش کردم که کجا هستم و باید چه بکنم. بسیار بسیار زیبا بود و داشتم فکر میکردم که سعدی اگر هیچ کاری نمیکرد همین یه غزل رو میگفت شاعر تمام عیاری به حساب میومد. بیت آخرش به نظر خود من انگار که اصلا یک سکانس سینمایی بود. فکر میکنم میشه خیلی راحت ازش یک فیلمی ساخت و این حال عاشقی که میگن بهش جورش چرا که تعامل میکنی، به اونها میگه که من نمیرم، اون میکشد قلاب را. بسیار بسیار زیبا بود. خب شنوندگان عزیز، ارزشمند و فرهنگمند برنامه از پارسی تا فارسی، میخواییم که بخش یک آسمان نگاه رو داشته باشیم و درباره شعر و جایگاه آن در حفظ و حراست زبان پارسی و نیز در باروری اون از ابتدا از رودکی تا ماه بحث کنیم، به گفتگو بنشینیم با کارشناس بسیار بسیار ارزشمند جناب استاد صمد حنیفی عزیز که امیدوارم بحث جانانه ما بسیار بسیار بر جان شما بنشیند.
یک آسمان نگاه.
خب جناب استاد صمد عنیفی عزیز، استاد و کارشناس ادبی، استاد دانشگاه و یکی از پژوهشگران این عرصه، سلام و درود بر شما استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدیم یک شعر از مولانا بخونم و بعد خدمتتون یه سلام جانانه عرض کنم.
بسیار خوشحال میشم.
میگه ای خدای پاک و بی انباش و یار، دست دور و جرم ما را در گذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر چه جوی خون بود نیلش کنی. این همه میناگری ها کار توست، این چین اکسیر ها زسرار توست. آب را و خاک را برهم زدی، زاب و گل نقش و تن آدم زدی. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دستندرکاران خوب برنامه، و همچنین اجازه بدین سلام و ارادت خودم رو پیشگاه شنوندگان محترمتون در جای جای این ایران اسلامیمون عرضه بدارم. انشالله که شب خوب آرام در خدمتم جناب آقای دکتر نورانی عزیز.
درود بر شما استاد. با شعر زیبایی که شروع کردید همه ما رو آماده ساختید برای ورود به این بحث و مبحثی که می‌خوایم صحبت بکنیم. خب من خودم انقدر از شنیدن شعر سعدی که ابتدا جناب دکتر کاکاوند عزیز خوندن که صداشون همیشه برای ما دلگرم کننده و دلنشین هستش، بعد همایون جان شجریان با اون آواز دلنشین همون شعر رو خواندن و شروع و مقدمه شما با مولوی بزرگ انقدر حال من رو دگرگون کرده که نمیدونم امشب میتونم درست اجرا بکنم یا خیر. جناب استاد عرفی عزیز، میخواستیم بپرسیم که شما جایگاه شعر رو در گذرگاه زمان از ابتدا تا به امروز، حالا از هر جایی که خودتون صلاح میدونید، در حفظ و حراست زبان پارسی چه میدونید و چگونه بررسی میکنید؟ ما و شنوندگان میشنویم
انشالله. چشم. ببینید برای اینکه جایگاه شعر رو در به اصطلاح ادبیات فارسی ما بخوایم بکاویم، اجازه بدید من یه تعریف خیلی به اصطلاح از منظر دیگه از شعر داشته باشم. یک منظر عمومیش که میدونید تعریفی که برای شعر شده خب بسیار زیاده، و استاد بزرگمون و خدا حفظشون کنه و همیشه سالم و تندرست نگرشون داره، آقای شفیعی کتیمی، دکتر شفیعی کتیمی، خب در کتاب موسیقی شعر به تفصیل اینا توضیح دادن و بنده از اون منظر نمیخوام وارد بشم. اصلا جایگاه اونم در این مقال نیست، بلکه من میخوام از یک بعد دیگه وارد بشم تا برسم به این که ارزش شعر و این که چگونه شعر میتونه در نثر ما و بر ادبیات ما سایه بندازه و چگونه اونها رو به حالت تعادل در بیاره بس کنم. ببینید تعریف، شاید بهترین تعریفی که از شعر شده و در اون کتاب موسیقی شعر اومد شاید این باشه که میگن شعر بسیار رستاخیز کلمات، و شعر یعنی این که در شعر کلمات مرده جان میگیرن، و واقعا هم اینجوریست. اگر اون شاعری شاعر است که بتونه روح بدمه، اگر اون روح دمیدن در کلمات بود، این شاعر شاعر است و شعر او جاویدان است. ببینید این موضوع رو مولانای بزرگ خوب فهمیده بود، بسیار خوب فهمیده بود که داره چیکار میکنه. در یه شعر داره به اصطلاح یه شعری هست میگه حکیم و طبیبی میگه بغداد رسیدیم، در یه بیت از اون میگه که ما طبیبان فصیح، ما که اون من کداشتم، میگه طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم و در اون روح دمیدیم. بس مولانا میدونست که کلمات مرده را داره به هیجان میاره. هر کسی که ببینیم بتونه این، یعنی هنر یعنی همین، هنر یعنی دمیدن روح. ببینیم یک نفر میگیم پیکر تراشه، یعنی اون روحی به اون سنگه میدمه. یکی میگه من نقاشم، یعنی اون کسی همه با شاید با رنگ ارتباطی داشته باشه، ولی اون شاید به رنگ ها روح ببخشه و اون رنگ و اون نقش با ما همیشگی صحبت کنه. شعر یکی از این مقوله هاست که هیچگاه کهنه نمیشه. چرا کهنه نمیشه؟ چون زنده است. از این بحث میخوام به این نتیجه بگیرم. ببینید شما در نصف اگر یک کتاب رو یه بار بخونید دیگه اون کتاب رو نمیخونید، یا دیگه اصلا احتیاج نگره به ندرت مثلا یک کتاب خاصی باشه مثلا گلستان اینا که آدم شاید چندین بار بخون، ولی مثلا کتاب هایی که داستانی هستن، رمان هستن، یا کتاب های علمی هم، یا دیگه معمولا یه بار. ولی شعر اینگونه نیست. شعر شما دیوان حافظ رو چندین هزار بار میشه انسان بخونه. چقدر میتونید وقتی خوشحاله میخونه، وقتی ناراحت میخونه، تنهاش میخونه، جمع میخونه. ببینید چرا؟ چون اون الفاظ زنده ان جناب دکتر نورانی، اون الفاظ با ما ارتباط دارن. اون الفاظ ببینید مولانا یه شعر زیبایی میگه، میگه زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. ببینید میگن که مورد مهرش دوتر از دل میره. چرا؟ چون اون دیگه اصلا برای ما آینده نیست، نیازهای روحی ما را و ارتباط روحی با ما برقرار دیگه نمی کنه. به این جهت است که اون شعر همیشگی میشه. شعری که به قول معروف از اون شاعرش تونسته باشه بهش روح بدمه، شعری رو مولانا داره که میگه صورتگر نقاشم هر لحظه بوتی سازم، وانگه همه بوتها را در پیش تو اندازم، میگه صد نقش برانگیزم و با روح در آمیزم. ببینید اون روح در آمیزن و انگار که مولانا خوب دریافته بود رموز کارش رو، که باید به این کلمات مرده جان بخشید. کلمات در کنار هم دنیای هیجان ایجاد میکنن، دنیای جدید ایجاد میکنن، و هر چیز هم اینجوری است. اصلا هنر میگم این گونه است، معماری این گونه است، اون یکی این گونه است. اصلا هنر چیدمان یعنی همینه، اون که بتونی اون روح سلاشیز رو در او بدمیم. به این خاطره که شعر یک موجود به قول معروف پایدار و مانایی برای ما تبدیل میشه. اما از یک منظر دیگه من بخوام این تعریف کنم، بعد بیام سر به قول معروف جایگاه شعر در ارتباط زبان فارسی رو بحث کنم. ببین یک تعریف دیگه که شاید در کتابای دیگه نمیبینم و شاید برداشت شخصی باشه اینه که شعر یک کلام دوریست. حالا امکان داره بعضی از دوستان و عزیزان ما بگن خب از اون موقع تکلیف مثلا شعر آزاد چی میشه، برشون میپردازن. ببین شعر کلام دوریست و انسان با دور و دایره رابطه بسیار خوبی داره. اصلا وجود انسان انگار در دایره ها خلاصه شده، اصلا انگار حیات در دایره هاست. ببین از کوچکترین عنصر که یک مولکول در درون اتم ها در حال گردشن، تا بزرگترین کرات و نمیدونم این منظوم ها، همه در گردشن. آدم نگاه میکنه زمین دو بار به دور خودش میگرده، و جعل الارض مهادا، زمین مثل مهدی. این به این خاطر هم هست که انگار که این دور با ما در ارتباطه و ما با هر چقدر به دور میفتیم لذت زندگی رو بیشتر درک میکنیم. از این خاطر هم هست که شما مثلا نگاه میکنید کودکی که تازه متولد شده جناب دکتر نورانی در جهواره به آرامش میرسه، اصلا نمیدونه دور یعنی چی، دایره یعنی چی، یا با لالایی ها به خواب میره و به قول معروف آرامش میابه. خب لالایی میگه چوبایی از شعره، چرا با نفس آرامش پیدا نمیکنه؟ پس این نشون میده که لذت‌جویی ما در دایره هاست. در وجود انسان هم همینجوری است. در وجود انسان، حالا فلسفه وجود انسان رو هم قرآن اینجوری فرموده دیگه، میگه کیفیت کون بالله و کنتم اموات هم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هی داره میگه ببین مرده بودی زندتون کردم، میمیرانم زندتون میکنم، انگیخته میکنم و به سوی من برمی. حالا این چنتاش به قول حکیم عمر خیام، کاش به قول معروف چون